که برای حکومت وقت شوروی فرستادن تأکید داشتن بر دفاع از مردم مسلمان افغانستان بر علیه مارکسیست هایی که سلطه پیدا کرده بودند بر مردم افغانستان و بر مقدرات مردم افغانستان. متاسفانه در ششم جدی سال 1358 ارتش سرخ شوروی، سپاه چهلم ارتش سرخ شوروی به فرمان برژنف به بهانه حمایت از حزب دموکراتیک خلق افغانستان به بهانه حمایت از مارکسیست ها به افغانستان حمله کرد و افغانستان را اشغال کرد. با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی مبارزات مردم افغانستان هم شدت گرفت. از او طرف یک قدرت حاکم، قدرت شرقی حاکم که خیلی هم قدرتمند هست در او دوره وارد افغانستان شده، تجهیزات زیادی را وارد افغانستان کرده و از این طرف مردم مظلوم افغانستان با دستهای خالی، با سلاحهای بسیار ابتدایی که در اختیار داشتن دارن با ارتش شوروی می جنگند. خب طبیعی است که جوانان غیور و انقلابی ایران که تحت تعالیم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبارزه با ظالم را یاد گرفتن، دفاع از مظلوم را یاد گرفتن، خب اینا با کمک برادران مجاهد افغانستانی خودشان شتافتند. در او دوره شاهد بودیم که ایرانی هایی وارد افغانستان شدند، آموزش دادن به مجاهدین افغانستانی، کمک کردن به مجاهدین افغانستانی در مبارزه با اشغالگران شوروی که افغانستان را اشغال کرده بودند و جان و مال و ناموس مردم افغانستان و به خصوص اعتقادات مردم افغانستان و دین مردم افغانستان و مذهب مردم افغانستان در امان نبود و مورد تجاوز قرار گرفته بود. ایرانی ها با عشقی که به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتند، با تعالیمی که از امام خمینی رحمت الله علیه دریافت کرده بودند، با اعتقادات فرامرزی که امام خمینی رحمت الله علیه داشتن و معتقد بودند که اسلام مرز نداره، با این اعتقادات وارد افغانستان شدند، در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودشان جنگیدند. چند ماهی از حمله ارتش متجاوز شوروی به افغانستان نگذشته بود و اشغال افغانستان که از او طرف ما شاهد جنگ دیگه‌ای بودیم. رژیم بعث عراق و جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و ما عملاً آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله را از شهریور یا سنبله سال 1359 داریم. 31 سنبله یا 31 شهریور سال 1359 ارتش بعث عراق به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و یک جنگ با شدت خیلی بالا در این منطقه هم ایجاد شد. اتفاق جالبی را در او سالها شاهد هستیم. از یک طرف جوانان ایرانی را در داخل افغانستان داریم که بر علیه ارتش متجاوز شوروی دارن می جنگند، در حالی که در جنوب و غرب ایران یک جنگ دیگه هست. در کنار این مسئله ما تعداد بسیار زیادی از جوانان افغانستانی را داریم که اینا دارن بر علیه رژیم بعث عراق می جنگن در جبهه های ایران، در حالی که جنگ شدیدی را در داخل افغانستان داریم. چرا این اتفاق افتاده؟ همه اینها برمیگرده به احساس تکلیفی که آدم ها دارند، همه اینها برمیگرده به تبعیت از ولایت فقیه، تبعیت از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و عشقی که جوانان دو کشور در او مقطع نسبت به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتن و اطاعتی که از امام خمینی رحمت الله علیه داشتن، فرمان پذیری که از حضرت امام رحمت الله علیه داشتن، باعث می شد که هر کس در هر جایی که احساس تکلیف می کنه وارد جنگ شوه، وارد جبهه شوه و از اعتقادات خودش، از مرزهای اعتقادی خودش دفاع بکنه، حالا یا در جبهه افغانستان که ایرانی ها حضور دارن در کنار برادران و مجاهد خودشان، و یا در جبهه ایران که ما تعداد زیادی از افغانستانی ها را داریم که در جبهه ایران مشغول به جهاد هستند. خب تعدادی شهید شدند، تعدادی از ایرانی ها در داخل افغانستان شهید شدند و تعدادی از افغانستانی ها که تعدادشون خیلیه، صحبت از چند هزار نفر هست که اینا در جنگ تحمیلی در دفاع مقدس به شهادت رسیدن. ما در برنامه دیگه هم خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم که مرحوم محمد سرور رجایی در این حوزه خیلی کار کردند و جهاد بزرگی را در این حوزه انجام دادن و معرفی کردن شهدای افغانستانی دفاع مقدس را. خب شما اگر برنامه‌های رادیو دری را پیگیری می‌کنین می‌دانین که برنامه‌ای داریم به نام لاله‌های غریب. بیشتر از یک سال هست، شاید 1.5 سال هست که این برنامه روی آنتن رادیو دری هست. موضوع شهدای افغانستانی دفاع مقدس هست. معرفی میکنیم شهدایی را که در دفاع مقدس به شهادت رسیدن، افغانستانی بودن، و خب سعی میکنیم که با معرفی اینها به شما عزیزان شنونده دین خود ما را، بخش کوچکی از دین خود ما را نسبت به این شهدا ادا بکنیم. اما بحث شهدای ایرانی جهاد افغانستان هم بحث دیگه است که روی زمین مانده بود و باید پرداخته می شد. در کنار این که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را داریم معرفی می کنیم، خوب بود که شهدای ایرانی جهاد افغانستان هم معرفی شوند. این بود که برنامه جدیدی را طراحی کردیم و در این برنامه با معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان خواهیم پرداخت. چرا سفیران روح الله؟ عرض کردم که همه این جوانان با عشق فراوانی که نسبت به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتن، با تعالیمی که از حضرت امام رحمت الله علیه دریافت کرده بودن، پای در راه مبارزه گذاشتن و خب تعدادی از اینا شهید شدند. بخششان مزارشان در داخل افغانستان هست، مثل شهید احمد رضا سعیدی که این شهید بزرگوار این روزها زیارتگاه هست در منطقه بهسود افغانستان، و خب عمده اینها، عمده شهدای ایرانی جهاد افغانستان، مزارشان در داخل ایران هست. در داخل افغانستان به شهادت رسیدن، منتقل شدن به ایران و در ایران به خاک سپرده شدند. در طی برنامه‌های سفیران روح الله که ما اصلا نمی‌دونم چقدر ادامه خواهد داشت و تا کی این برنامه‌ها رو داریم، سعی می‌کنیم که شهدای ایرانی جهاد افغانستان را به شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. ما امیدوار هستم که این برنامه هایی که تقدیم شما خوبان شنونده می کنیم مورد توجه شما دوستان شنونده قرار بگیره. امیدواریم که طی این برنامه ها به شما بگوییم که دو ملت ایران و افغانستان ملت هایی هستند که در طول تاریخ کنار هم دیگه بودن، کنار هم دیگه زندگی کردن، همدلانه با خوبی کنار هم زندگی کردن و در سختی ها هم دست هم دیگه را گرفتن، در سختی ها هم کنار هم دیگه قرار گرفتند، غم شریک هم دیگه بودن، همدل هم دیگه بودن، خون شریک بودن، و این خون شریکی در این دو جنگ خیلی خوب نشان داده شد، هم در جهاد مردم افغانستان بر علیه ارتش متجاوز شوروی و هم در جهاد مردم ایران بر علیه رژیم بعث عراق که با نام دفاع مقدس و جنگ تحمیلی میشناسیم. در این مقطع از تاریخ و در این دو جنگ این موضوع خیلی خوب اثبات شد که این دو ملت کنار هم هستند و خونشریک یک دیگر. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید ما را در این برنامه ها همراهی بفرمایید، برنامه ها را بشنوید، و اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، حتما با ما منتقل بکنید. سعی میکنیم که حتما از صحبت های شما، از نظرات شما، از انتقادات شما، از پیشنهادات شما حتما استفاده بکنیم که بتونیم برنامه های بهتری را تقدیمتون بکنیم. دیگه این که اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید یا از شهدای ایرانی جهاد افغانستان کسی را میشناسید، حتما با ما معرفی بکنید که ما بتونیم در ارتباط با این شهدای بزرگوار هم برنامه سازی بکنیم. خب با پایان اولین برنامه از سری برنامه‌های سفیران روح الله رسیدیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده ما را همراهی بفرمایید در برنامه‌های آینده. این برنامه خب مقدمه‌ای بود بر این که چرا سفیران روح الله و چرا به این موضوع می‌پردازیم، موضوع برنامه چی هست و در برنامه‌های آینده در ارتباط با چه موضوعی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. یک بار دیگه عرض می‌کنیم که سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه میتونید با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 4144 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. و سایت ما هم اگر مراجعه بفرمایید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونین پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با اولین برنامه سفیران روح الله. خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان. در غم چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان. خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل ما جا دیدی شهید. میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان. چون روید لاله از خاک تو، یاد آرم از جان پاک تو، بنگر چون شد دلها خون شد زین آتش ها. از موج خون شد لاله گون دشت و صحرا،
جهان سپاس که با ما همراه هستید. دوستان عزیز، انیس تنهایی آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد خدای بخشایشگر و مهربان. دوستان عزیز سلام، وقت بر شما خوش و ایام به کامتان. باز هم از برنامه انیس تنهایی خدمتتان رسیدیم تا با معرفی کتاب دیگر همراه شما باشیم. لولا کارسون اسمیت میگه اگر میخواهی با مردنت زود فراموش نشوی، یا چیزهایی بنویس که ارزش خواندن داشته باشد، یا کارهایی بکن که ارزش نوشتن داشته باشد. خب عزیزان، حالا بریم یکی از کتابهایی که میتونه برای ما مفید باشه با هم انتخاب کنیم و مرور کنیم و با این کتاب آشنا شویم. و اما کتاب یادداشت‌های از زیر زمین نوشته فودور داستایوفسکی است که اولین بار در سال 1864 میلادی وارد بازار نشر شد. این رمان تحول برانگیزترین رمان داستایوفسکی است که مرز میان داستان در قرن 19 و 20 و شیوه نگرش به خود در هر یک از این دو سده را نشان می‌دهد. این داستان یکی از جالب‌ترین داستان‌ها و شخصیت پردازی‌ها در ادبیات است. راوی بی‌نام است. قبلاً شغلی دولتی داشته، اما اکنون از زندگی عادی فاصله گرفته و زیستی زیرزمینی را برای خود برگزیده است. او با فاصله گرفتن از جامعه و روند معمولی زندگی انسان‌ها، داستانی پر احساس، گزنده و خود متناقض را روایت می‌کند. این داستان هجومی همه جانبه به آرمانگرایی های اجتماعی دارد و گواهی بر سرشت غیر منطقی انسان است. کتاب یادداشت‌های از زیر زمین بی تردید یکی از برترین آثار فودور داستایوفسکی است.
من هم آدم بدیم، هم آدم مریضیم. البته تحصیل کردم، اما خرافاتیم هستم. همین خرافات باعث شده با وجود مشکلات کبدی پیش دکتر نرم. البته بگم قصدم بی احترامی به دکترها نیست، اما وقتی میدونم برای یه معاینه ناقابل باید مبلغ قابلی بپردازم، ترجیح میدم کبدم و به حال خودش رها کنم. لابد با خودتون فکر میکنین چرا؟ راستش خودم هم نمیدونم، یعنی دقیقا نمیدونم کیو تنبیه میکنم، تن مریضمو یا اطبارو. یکی دیگه از ویژگی های بنده کینه های سرسختمه. عاشق این خلق و خومم. هیچ وقت هیچ برخوردی یادم نمیره. شاید باورتون نشه، تو 20 سالی که نقش کارمند رو برای دولت بازی کردم، ارباب رجوهای زیادی رو زهر ترک کردم. حتما امتحان کنید، مطمئنم پشیمون نمیشین. به هر حال کارمند جماعت باید یه طوری خودش رو سرگرم کنه. یکی رشوه میگیره و یکی مثل من به ارباب رجوع دندون قروچه میره. احتمالاً بگین شوخی بیمزه‌ایه. بله شوخیه، اما از سر خودخواهی و فقط برای اینکه بیشتر منو بشناسید به داستانم اضافهش کردم. نکته مهمی که توی این مدت فهمیدم اینه که تازه 40 سالم شد. اگه از حال و روز 40 سالگی میخواین بدونین، باید عرض کنم به نظر من مردی که تو قرن 19 زندگی میکنه باید از هر قید و بندی رها باشه. قوانین فقط دست و پاگیرن. همین 40 سال خودش یه عمره. نه اونقدر کمه که تاریکی زندگی رو درک نکرده باشی و نه اونقدر زیاده که بهش عادت کنی. برای همین به نظرم کسی که بیشتر از 40 سال عمر کنه آدم علاف و بی اخلاقیه. من بیرو درواسی عقیدم و توی صورت دنیا میگم. فقیر و غنی هم نداره. چرا؟ چون خودم هم قرار 70-80 سال عمر کنم. به نظر من وقتی از 40 سالگی رد شدی، تبدیل به موجود بی ارزش و کم توانی میشی. حتما از پرت و پلاهایی که سرهم کردم به این نتیجه رسیدین براتون نمایشی ترتیب دادم و قرار سرگرم بشین. نه، همچین خبری نیست. حالا که تا حدی افکار درونیم رو میدونین، شاید بد نباشه درباره زندگیم هم یه چیزایی بدونی.
بر یادداشت‌های از زیر زمین تفسیرهای زیادی نوشته شده است. داستایوفسکی در این رمان یک شخصیت نمادین خلق می کند. مرد زیرزمینی قهرمان نیست. او برای رسیدن به ایده ها و آرمان هایش ناتوان است. او سرشار از تناقض است فردی تحقیر شده در اجتماع. او به درون خود می رود تا خودش را بیابد. در این اثر ما دیگر با اشرف مخلوقات روبرو نیستیم. انسان به دنبال ارضای امیالش هست و بس، هرچند این امیال ویرانگر باشند. مرد زیرزمینی با انکار مداوم خود سعی در نفی همه چیز دارد. او تعلق به دنیایی که در آن زندگی می کند ندارد. یک پوچی مطلق که نشان از خودآگاهی دارد. دنیا هم او را نمی بیند. اسم داستان هم بر همین اساس است. فودور داستایوفسکی از نامدارترین نویسندگان روسی در قرن 19 است که آثاری در طبقه های مختلف رمان، داستان کوتاه، مقاله و ترجمه دارد. تحلیل های روانشناسی موشکافانه او درباره روح انسان در آثارش تأثیر بسیار عمیق و چشمگیری بر داستان نویسی قرن 20 گذاشته است. او متولد مسکو و دانش آموخته دانشکده مهندسی نظامی سن پترزبورگ بود. داستایوفسکی مادرش را در 15 و پدرش را در 17 از دست داد. این موضوع خانواده پرجمعیت آنها را با مشکلات مالی فراوانی روبرو کرد. او اندکی پس از فارغ التحصیلی از ارتش استعفا کرد و برای تأمین مخارج خانواده به ترجمه آثار نویسندگان بزرگی همچون بالزاک و پس از آن نویسندگی پرداخت. مدتی بعد به سبب حضور در محافل یک گروه سوسیالیستی دستگیر و زندانی شد. وی همچنین 4 از عمرش را در اردوگاه کار سخت و 4 را به عنوان سرباز اجباری سپری کرد. تجربه تلخ فودور داستایوفسکی از روزهای سخت در دوران اسارت زمینه ساز آثار بسیار بزرگی همچون خاطرات خانه مردگان شد. کتاب‌های فودور داستایوفسکی اغلب در بردارنده نظرات مذهبی، روانشناختی و فلسفی است و به مسائلی همچون فقر، اخلاق انسانی و روحیات انسان می‌پردازد. و همچنین درباره مسائل جامعه شناسی، خصوصاً جامعه روسیه در آن زمان، تحلیل‌ها و بررسی‌های مفصلی انجام داده است. از میان کتاب‌های این نویسنده که به فارسی ترجمه شدند، برادران کارامازوف، شب‌های روشن، ابله، قمارباز، جنایت و مکافات، شیاطین، خاطرات خانه مردگان و یادداشت‌های زیرزمینی را می‌توان نام برد. سپاسگزاریم که امروز هم ما را همراهی کردید و شنونده برنامه انیس تنهایی بودید. بهترین ها را براتون آرزو می‌کنیم دوستان. امیدواریم سلامت و صحتمند باشید و تا درود دیگر، بدرود.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که بشنوید برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
افغانستان خارج ساختن شده.
افکار سیاسی مختلف بیاین در یک اعتماد کشتنا، نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار
بیموقعی آقای زمین فرصت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در جمعه دیگر این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم دوستان. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید در این برنامه. ما انشاءالله گزارش و تحلیل های هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. آدرس سایت ما هم parstoday.ir/dari. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. قطع کمک های امریکا به حکومت طالبان. واکنش کابینه طالبان به اخراج مهاجرین از پاکستان. و واکنش سازمان امنیت و همکاری اروپا به نقض حقوق زنان در افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طالبان را تروریست خواند و علت قطع کمک‌های این کشور به برنامه جهانی غذا در افغانستان را بهره بردن این گروه از کمک‌ها اعلام کرد و افزود این تصمیم در چارچوب یک فرمان اجرایی گرفته شده است. بر اساس این برنامه حمایت مالی آمریکا از طرح‌های توسعه در بیش از 12 کشور و نهادهای بین المللی مانند برنامه جهانی غذا، صندوق جمعیت ملل متحد و چندین سازمان غیر دولتی متوقف می شود. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از محترم تاج محمد، کارشناس اقتصادی.
این قطع کمک هایش فکر می کنم که یک تصمیم عجولانه و غیر مسلکی است و موقتی است به خاطر یک هدف که امریکا می خواهد زور آزمایشی اقتصادی را با کشورهای جهان سوم تحمیل بکنه و نشان بده و باید داشته باشیم که در ظرف یک هفته 10 روز نهایتا 15 روز این موضوع 180 درجه تغییر میکنه و تدریجا کمک ها بالاخره دوباره آغاز میشه. در غیر از او تاریخ اقتصادی امریکا، تعامل اقتصادی امریکا با جهانیان بسیار شدت میگیره و بالاخره خود امریکا به اقتصاد منزوی میره که مطلقا در این صورت از نگاه اصول تجارتی و روابط تجارتی امریکا شدیداً ضربات اقتصادی خواهد دید. فکر میکنم این مسئله در قطعنامه یا در قرارداد یا در مسئله دوحه مطرح است که اقتصاد افغانستان باید به فروپاشی ننجامه تا زمانی که نظام امارت است و موضوعات سیاسی حل میشه. مسئله دوم، اقتصاد تصدی و ملیشان تا حد توان که ضرورت مارکت بازار باشه باید پول از طرف امریکا ارسال شوه که با فروپاشی روبرو نشیم و همچنان این کمک ها ثبات افغانی را در برابر دلار در بازارها حفظ کرده، از سوی هم یک تعدادشان به ذخایر دولت رفته و یک تعداد دیگرشان هم در پروژه های خرد و کوچک در حالت مصرف است و اکثریتشان فکر میکنم که به خاطر تضمین فروپاشی اقتصاد کشور در حالت حفظ و عرضه به بازار و سکتور خصوصی میباشه.
خب، تحلیل محترم تاج محمد بود، کارشناس اقتصادی. اما باز هم پیرامون موضوع افغانستان امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا جو بایدن را به خاطر رها کردن پایگاه بگرام در افغانستان احمق خواند و تصریح کرد بگرام نه به خاطر افغانستان بلکه به دلیل فاصله یک ساعته آن با تأسیسات هسته چین باید حفظ می شد. ترامپ در سخنانی در کمیته ملی جمهوری خواه کنگره امریکا گفت اگر او رئیس جمهور بود، فاجعه افغانستان و شرم آورترین لحظه در تاریخ امریکا هرگز اتفاق نمی افتاد. ترامپ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان از طریق میدان هوایی کابل را اقدامی نادرست خواند و اضافه کرد نیروهای امریکایی باید از طریق پایگاه هوایی بگرام تخلیه می شدن، اما اداره جو بایدن میدان هوایی کابل را که مکان شلوغ و محل هجوم مردم شهر بود برای انجام عملیات خروج انتخاب کرد و انتخاب میدان هوایی کابل به عنوان مسیر خروج از افغانستان سبب انفجاری شد که صدها کشته بر جای گذاشت. او یادآور شد که روز 26 آگوست 2021 در عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی و ناتو انفجار مرگباری در میدان هوای کابل رخ داد که بر اثر آن 13 سرباز آمریکا و بیش از 160 غیر نظامی افغانستان کشته و بیش از 40 سرباز آمریکایی دیگر به شدت زخمی شدند. حکومت طالبان پیش از این واگذاری پایگاه بگرام را به چین رد کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعمال تعرفه 10% بر کالاهای صادراتی افغانستان به آمریکا را مانع توسعه و رشد اقتصادی افغانستان دانسته. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرده افغانستان کشوری محاط به خشکی در حال توسعه و عضو سازمان تجارت جهانی است که این اقدام آمریکا بیش از همه مردم افغانستان، صنایع دستی، تجارت‌های نوپا و ویژه زنان تجارت پیشه را متضرر می‌کند. اما در این خصوص امیدالله قاسمزی، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که افغانستان میتواند چالش اعمال تعرفه 10% را به فرصتی برای صدور کالاهای افغانستان به دیگر کشورها تبدیل کند. تحلیل محترم قاسمزی را به اتفاق بشنویم.
خب اقدام صادراتی افغانستان به ایالات متحده آمریکا محدود است و به پیمانی نیست که در صورت صادرات که افغانستان به آمریکا قطع شود بنابر تعرفه‌های گمرکی این هم سبب شود تا اقتصاد افغانستان را به مشکل مواجه بسازد، ولی در کل اقلامی که به ایالات متحده صادر میشه از جمله اقلامی است که بیشتر در ایالات متحده آمریکا تولید نداره و تقاضای خوبی در بازار به او وجود داره و وضعی طرفه ها میتونه قیمت ها را در بازار افزایش بده که از یک جهت با در بازار با افزایش قیمت ها توان خرید مردم را کاهش میده و در کنار از این با افغانستان هم میتونه پیامد منفی داشته باشه که شرکت های امریکایی رو میارن به کشورهایی که برزونا اقلام مشابه با صادرات افغانستان با قیمت ارزان تر تمام میشه، یعنی در کل هم میتونه به افغانستان پیامد منفی داشته باشه و هم به خود ایالات متحده آمریکا نیز میتونه در بخش اقلام صادراتی افغانستان پیامد منفی داشته باشه. اگر چند نیاز است تا در هماهنگی با نهادهای مرتبط ایالات متحده آمریکا تعرفه هایی که برای اقلام صادراتی افغانستان وضع شده این طرف ها مجدداً کاهش پیدا بکنه، ولی یک چیزی است که فعلا طبق پالیسی حکومت جدید ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، فکر نکنم به زودی های طرف ها دوباره کاهش پیدا بکنه و یا مورد بحث قرار بگیره، ولی نیاز است تا با استفاده از قانون تبدیل نمودن چالش به فرصت ما میتونیم اقلام صادراتی خود به سایر کشورهای جهان به معرفی بگیریم. مثلا کشورهای اروپایی یک بازار خوبی است برای اقلام صادراتی افغانستان، اقلام زراعتی که ارگانیک باشه و میشکل صنایع دستی افغانستان و همچنان سایر صنایع ماشینی در افغانستان که در صورتی که قابلیت صادرات را داشته باشه.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. افغانستان در هفته ای که گذشت تقدیم حضور شما عزیزان می شود. یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان که این هفته بازتاب زیاد داشت ادامه اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی از پاکستان بود که خبرها و گزارش های گوناگون در این باره این هفته داشتیم. اما یکی از تحولات مهم پیرامون این موضوع واکنش نشست کابینه طالبان بود. همکار ما زبیح‌الله قریشی از کابل گزارشی در این باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
حکومت پاکستان با افغانستان و قضیه مهاجرین برخورد دوگانه و سیاسی دارد. پس از شدت گرفتن اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان، نشست ویژه بر ریاست ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در واکنش به بدرفتاری با مهاجرین افغان و اخراج اجباری آنان برگزار شد. در این نشست در کنار دیگر اعضای کابینه ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا، مولوی عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزرا و مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حضور داشتند. در این نشست برخورد با مهاجرین افغان و اخراج اجباری آنها به شدت محکوم و این اقدام نقض تمامی ارشادات اسلامی، اصول بین المللی و حقوق همسایه‌داری خوانده شد. سید قریب الله سادات آگاه مسائل سیاسی میگوید که مهاجرین در حدود 45 سال در کنار مردم شریف پاکستان برادرانه زندگی داشته، اما حکومت‌های پاکستان نسبت به موضوع مهاجرین برخورد سیاسی و دوگانه میکند.
مردم پاکستان در طول 45 سال با مردم افغانستان یعنی بسیار برخورد مناسب داشته و برادرانه داشته و ما از ملت پاکستان، ملت شریفش البته مدیون هستیم، ولی از دولت‌های پاکستان از دورانی که البته از ذوالفقار علی بوتو گرفته تا امروزه با مسائل افغانستان متاسفانه سیاست‌های دوگانه و چندگانه و چند پهلو داشته که هیچ اصلا نمیتونه آدم از او رضایت خود نشان داد. حالی هم فعلا هم که مثلا ما شما شاهد هستیم تقریبا یک هفته قبل یا دو هفته قبل یک ماه بحث حاله فشار مرز ترخه ما بسته کرد و مرزهای افغانستان با پاکستان امی خط دیورن بسته کرده بود تا بتانه از طریق فشارهای سیاسی حکومت افغانستان یا امارت اسلامی رو وادار بکنند که خواسته های پاکستان هرچی که هست خواسته های استخباراتیش با او تمکین بکنه.
به هر حال مقامات حکومت طالبان در این نشست از سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی خواستند تا مسئولیت خود را در قبال جلوگیری از این فاجعه انسانی و تضمین بازگشت آبرومندانه مهاجران افغان انجام دهد. همچنان در این نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین موظف شد تا با استفاده از تمام امکانات موجود مانند گذشته تسهیلات لازم را برای مهاجران افغان که به کشور عودت می کنند فراهم نماید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اخیراً برخی گزارش ها در رسانه ها منتشر شد در رابطه با تأسیس کنسولگری جدید ایران در افغانستان، اما محترم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود گفت ایران هیچ برنامه برای تأسیس کنسولگری جدید در افغانستان ندارد. با هم بشنویم صحبت های محترم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران را.
ما چنین پیشنهادی رو تا الان از هیچ مرجع قانونی دریافت نکردیم. در وزارت خارجه هم تا جایی که بنده خبر دارم همچی بحثی مطرح نشده. به صورت اصولی ایجاد نمایندگی در کشورهای دیگه تابع مقررات و ضوابط قانونی مشخصی است که باید روندش طی بشه و بعد به تصمیم گیری برسه. در این مورد تا جایی که بنده میدونم هیچ برنامه‌ای ما در این زمینه نداریم.
اما بازم پیرامون ایران افغانستان نشست تعقیبی کمیته تکنیکی مشترک افغانستان و ایران برای تطبیق توافقنامه‌های اقتصادی برگزار شد. در این باره محترم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
نشست تعقیبی کمیته تکنیکی مشترک افغانستان و ایران برای تطبیق توافقنامه‌های اقتصادی میان کابل و تهران برگزار شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با صدور اعلامیه میگوید در این نشست روی افزایش سطح تجارت دو جانبه، حل مشکلات ترانزیتی، ایجاد همکاری‌های مشترک در زمینه میکانیزه‌سازی سکتور زراعت افغانستان، تطبیق تصامیم اتخاذ شده در بخش ترانسپورت، سرمایه‌گذاری، روی ما در افغانستان و ایجاد سهولت‌های بیشتر در بخش گمرکات بحث شد. بر اساس این اعلامیه، کمیته تکنیکی مشترک بر تطبیق کامل توافقنامه‌های اقتصادی میان کابل و تهران نیز تأکید کرده است. پیش از این مقامات دو کشور طی سفرهای به تهران و کابل روی یک دست از موضوعات تفاهم و توافق نمودند که اکنون تلاش می شود تا این توافقات در عمل پیاده گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. خدمتان هستیم. این هفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران آقای نادر یار احمدی گفتگوی داشت با شبکه خبر تلویزیون ایران در رابطه با تعداد اتباع افغانستانی مقیم ایران و گفت که تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در ایران 6,100,000 نفر می باشد. آقای یار احمدی تأکید کرد از این 6,100,000 نفر 2,100,000 نفر مجاز، 2,000,000 نفر غیر مجاز و 2,000,000 نفر هم در دسته افراد سرشماری شده هستند. بخش های صحبت های آقای یار احمدی آماده پخش است که در این قسمت از برنامه تقدیم شما عزیزان می شود.
6,100,000 نفر در کشور ما حضور دارند و خیلی برام عجیبه کسانی که دسترسی به هیچ آماری ندارن رقمایی میگن که این رقما خیلی عجیبه. البته 6,100,000 واقعا رقم بالایی است و به اندازه چند تا استان کوچک ماست، به اندازه یکی از استانهای بزرگ ما و بیشتر از اون این افراد حضور دارن. چون بسیارشون غیر قانونی هن یا اونهایی که قانونی هستن از به اصطلاح امکانات لازم استفاده نمی کنن تا به صورت قانونی مبادرت به اشتغال بکنن، مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرده. من همیشه یک مطلبی رو میگم، اگر ما میخواهیم قانونی ها به صورت که در همه دنیا کشورهایی که مهاجرپذیر هستن سرویس دهی بکنیم، باید افراد غیرقانونی از کشور خارج بشن و اگر میخوان وارد کشور ما بشن سعی بکنن که با مدارک قانونی وارد کشور ما بشن. ما امروز برای اعطای ویزا به بسیاری از کشورها، با خیلی از کشورها که لغو روادید هستیم و با بسیاری از کشورهایی که امروز تمایل دارن وارد کشور ما بشن، بر اساس نیازمون اومدیم بهشون ویزا میدیم. برای ورود به کشور ما اینقدر سخت نیست که اینها حاضر بشن یک شرایط سختی رو تحمل بکنن و از کوه و صحرا و بیابان با اون مشکلات وارد کشور ما بشن. این کاری هست که ما برنامه اساسیمون است و داریم پیگیری میکنیم. در اون تفکیکی که داریم، چون حالا همه از ما میپرسن چرا عدد نمیگی، من میخوام عدد بگم، چون من از سال گذشته شروع کردم عددا رو گفتم. ما پناهندگان جمعی داریم که اینا پناهنده هستن و ما به کمیساریای عالی سازمان ملل اعلام کردیم اینها پناهندگانی هستن که برخیشون 14 هست در کشور ما زندگی میکنن. 771,624 نفر پناهنده جمعی داریم. در کاری که در اسفند ماه انجام دادیم اینها رو موفق شدیم در بازشماری که انجام دادیم و بهشون کارت پناهندگی دادیم، اصطلاحاً به اینا میگن آمایشی، اگر احتمالاً شما هم شنیده باشین، کسانی هستن که گذرنامه خانواری دارن. گذرنامه خانواری از 2017 در کل جهان منسوخ شده، اما خب همیشه اینا مشکل داشتن برای دریافت گذرنامه. بعضی وقتا جمعیت اینا هم جمعیت خانوادگیشون خیلی بالاست، چون نرخ رشد جمعیت اتباع افغانستانی بیش از 4. خب یک پاسپورت برای 10 نفر، یک پاسپورت برای 5 نفر، اصطلاحا به اینا میگیم گذرنامه خانواری. 270,979 نفرن. ما به اینا اعلام کردیم تا ماه 3 ما دیگه گذرنامه خانواری هم قبول نداریم، گذرنامه باید تفکیک شه. متاسفانه حکومت سرپرست افغانستان در این زمینه یا تعلل میکنه یا امکانات لازم رو ندارد و به اینها پاسپورت نمیده. این برای ما مشکل ایجاد کرده.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. صنعت فرآورده‌های لبنی در هرات در سالهای اخیر طبق گزارش‌ها رشد خوبی داشته و گفته شده که علاوه بر تأمین بخش اعظم نیازهای بازار داخلی برای صدها نفر از شهروندان هراتی هم اشتغال زایی کرده. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده که با اتفاق بشنویم.
صنعت فرآورده‌های لبنی در هرات در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است که علاوه بر تأمین بخش اعظم نیازهای بازار داخلی باعث ایجاد اشتغال برای صدها تن از شهروندان این ولایت شده است. تولید شیر، ماست، کشک، سرشیر، روغن‌های حیوانی و سایر محصولات لبنی در این ولایت نه تنها موجب کاهش وابستگی به واردات شده، بلکه به خودکفایی در این بخش نیز کمک کرده است. مولوی محمد بشیر سیرت رئیس اداره صنعت و تجارت هرات در این باره تصدیق کرد حمایت‌های حکومتی از شرکت‌های تولیدی و صنعتی در بخش فرآورده‌های لبنی باعث رونق اقتصادی و رشد تولیدات داخلی شده است. وی خاطر نشان کرد
کچری امداد حمایت د امارت اسلامی طرف څخه
با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شاهد خودکفایی هرات در تولید محصولات لبنی خواهیم بود. این دستاوردها نشان از پویایی اقتصادی در هرات و اهمیت افزایش تولیدات داخلی دارد. مدیران یک از شرکت‌های تولید محصولات لبنی در هرات می‌گویند فعالیت این شرکت موجب اشتغال زایی برای صدها نفر در سطح شهر و ولسوالی‌ها شده است. آنان خاطر نشان کردند این شرکت با تولید محصولات لبنی با کیفیت بالا توانسته نیاز بخش عمده‌ای از بازار هرات و حتی برخی مناطق دیگر افغانستان را تأمین کند. از سوی دیگر حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری تأکید کرد که چندین شرکت تولید فرآورده‌های لبنی در شرک صنعتی هرات فعال هستند. وی از حمایت‌های دولت در زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد صنعت لبنیات در هرات قدردانی کرده و افزود این اقدامات باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و رونق اقتصادی در این بخش شده است.
شرکت‌های فرآورده‌های لبنی در شرک صنعتی هرات تعدادشان زیاد هست. نه تنها که کارخانه های صنعتی تولید فرآورده های لبنی در شرک صنعتی است، بلکه تعداد فروشگاه ها و لبنیات فروشی هایی که به شکل سنتی شیر را از سطح قریجات و ولسوالی ها خریداری می کنند و پروسس می کنند، تولید می کنند و به عنوان یک محصول ارگانیک و با کیفیت و بازار عرضه می کنند زیاد هست.
روند روبرشت صنعت فرآورده های لبنی در هرات نشان دهنده توانمندی های داخلی در تامین نیازهای بازار و خودکفایی اقتصادی است. حمایت های دولت افغانستان از سرمایه گذاران و تولید کنندگان علاوه بر تقویت زیرساخت ها باعث ایجاد فرصت های شغلی و کاهش وابستگی به واردات شده است. به نظر می رسد که این صنعت در آینده نه تنها موجب رشد اقتصادی در هرات خواهد شد، بلکه در سطح ملی نیز اثرات مثبتی خواهد داشت و زمینه را برای افزایش صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه فراهم خواهد کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست بین المللی در وین هشدار داده که حذف نظاممند زنان در افغانستان از عرصه‌های اجتماعی نه تنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی است. همکارم خانم زهرا سلطانی در کابل در گزارش خود به این موضوع پرداخته که به اتفاق بشنویم.
سازمان امنیت و همکاری اروپا بر تلاش‌های عملی برای تأمین حقوق زنان افغانستان تأکید کرده است. این سازمان طی نشست ویژه‌ای درباره آموزش و مشارکت سیاسی زنان افغانستان در مقر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ویانا خواستار حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان شده است. فریدون سنرلی اغلو سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نشست تاکید کرده که تمامی کشورهای عضو این سازمان باید گام‌های جدی برای تضمین ایمنی، امنیت و مشارکت کامل زنان افغان در عرصه‌های اجتماعی بردارند. این نشست به ابتکار نمایندگی دائمی مالتا در این سازمان برگزار شده و برخی از اشتراک کنندگان این نشست بر اهمیت دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش و و نقش کلیدی آنان در ساختار سیاسی کشور همچنین تاکید کردند. آنان آموزش دختران را ابزاری بنیادی برای توانمندسازی و راهی به سوی صلح پایدار دانسته و خواستار پشتیبانی جدی جامعه جهانی از حقوق زنان افغان شدند. عادل زمانی، فعال حقوق زن، در این باره میگوید:
عدم دستیابی به حق تحصیل، حق تعلیم، حق حضور در حوزه‌های عمومی، کار کردن، داشتن استقلال مالی، هر گونه استقلال اجتماعی، عدم اجازه حضور زنان در عرصه‌های مثل عرصه سیاست و هر آنچه که زنان با تمام سختی آن تونسته بودند در جامعه سنتی افغانستان در طول 20 سال گذشته به دست بیارن، همه از دست رفته و برباد رفته هست و در حال نابودسازی است.
شمار دیگر از فعالان حقوق زن هم از جمله نجمه فرهمند میگویند جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق زنان باید در راستای دستیابی زنان به حقوقشان گامهای عملی را بردارند.
ما شاهد واکنش‌های زیادی از سوی سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر بودیم که هیچ کدام از این اقدامات باعث از بین رفتن این محدودیت‌ها در افغانستان نشد و متاسفانه قربانی اصلی این محدودیت‌ها زنان در افغانستان هستند که زندگیشان هر روز بیشتر از روز قبل به سوی نابودی سوق داده می شود.
این در حالی است که نهادها و سازمانهای حقوق بشری طی بیش از 3.5 سال گذشته بارها خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده علیه زنان در افغانستان شدند، اما حکومت طالبان تاکنون تسلیم این خواستها و فشارها نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. این برنامه را دوستان از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. روز خوش و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اولی که من چه میتونم بدونم؟ تو تنها چیزی که میتونی بدونی در درجه اول خودتی و فی انفسکم افلا تبصرون. شما یه نگاهی به خودتون بکنید، کلی چیز یاد میگیرید. آدم ها اصلا به خودشون نگاه نمیکنن، هی بیرون نگاه میکنن. یه صوفی سرش خودش رو زانو در اندیشه فرو رفته بود، یه کسی گفت آقا این درختار رو نگاه کن، فنظرو امر حق بنگر که گفت از انظرو سوی این آثار رحمت آر رو. به اینا چرا نگاه نمیکنی؟ گفت آثارش دل است ای بی خبر. گفت تو دل این باغها، اینا که بیرونه عکس باغ دل ماست، ما اول اینطوری نگاه بکنیم ببینیم در دل ما چه خبره. تو دلت که نگاه کردی، در درون خودت اول خودت رو پیدا میکنی که من هستم. حالا میخواد خدای باشه نباشه اینا رو نمیدونم هنوز. زمین هست، ماه هست، اینا ممکنه وهم باشه. ما چه میدونیم خورشیدی هست؟ آدم یه وقت بیدار میشونه اصلا خورشیدی نبوده. هزار صورت جنبان به خواب میبینی، اینا راسته؟ شو خواب رفت نبینی ز خلق دیاری، صبح بلند میشیم نه پادشاهی بوده نه اصلا خبری نیست. ولی یه چیزو نمیتونی انکار بکنی که من هستم. این جو پانس دونک شو سوی که دکارت گفت، من فکر میکنم یعنی دارم اصلا راجع فکر میکنم راجع به عالم همین چی، پس بالاخره من هستم. این یک که چیزی که میتونی بدونی. دوم این که من کامل نیستم، آرزو دارم، علم ندارم، کمالات ندارم، فضیلت ندارم، یه چی خیلی چیزا دلم میخواد که داشته باشم ندارم، فقط هستم. ولی اون چن که دلم میخواد نیستم، خیلی چیزا دلم میخواد داشته باشم ندارم، پس کامل نیستم. خب از کجا فهمیدی که کامل نیستی؟ معنی کمال چیه؟ پس تو ذهن ما یک معنی کمال آمده، پس معنی چه کمال هست؟ وقتی که به نقصان فکر کردی، نقصان از رو چه دم میفهمه؟ از رو کمال. پس یک کمالی هست در عالم که همه اون چیزایی که تو نداری اون داره. از نقصان که معنی کمال زایده نمیشه که، پس یک کمالی. پس به دو تا چیز رسیدیم، یه دونه ناقص که منم، یه دونه کامل که باید باشه در عالم. اسمش بذارین خدا، اسمش بذارین رب العالمین، هر چی میخوایم بذارین، یه کاملی هم هست. اینم فهمیدی. سوم این که وقتی فهمیدی که هستی، یه شادی هم برات پیدا میشه، و اونی که هستی که نیستی نمیشه. بنابراین من جاودانه هستم. یه چیز دیگه هم میفهمی، من جاودانه بودم، اصلا از قدیم بودم، چون بودن که از عدم به وجود نمیاد. تو مگه الان هستی دیگه یا نیستی؟ وقتی هستی و همیشه بودی، برای اینکه هستی عدم موجود گردد این محال است. وجود از روی هستی لایزال است. پس تو همیشه بودی، حالا اینجا نبودی، یه جا دیگه بودی. آخره حالا میگن در علم الهی بودی، اعیان ثابت، هر چی اسمش تو میخوای اسمش تو بذار، صور مرتسمه، نمیدونم اینا اسمه. بالاخره یه جایی این خرمالو که از عدم به وجود نمیاد که، تو خاکم که نبود، این برای یه جایی بوده، این از یه جایی صورتش، این از کجا گیرم که زدانه خوشه خیزه، در قالب صورتش گریزه، در پرده این خیال گردان آخر سببی است حال گردان. نزدیک تو آن سبب چه چیز است؟ بن مای که این سخن عزیز است.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
Thank you.